صفحه 38 4. پاسخ اول می تواند چنین باشد: 1. باز تعریف سنت با تجدد. جهان غرب در سده 17 تعریف تازه‌ای از انسان بودن، جهان و غایت زندگی ارائه داد و بران شد که سنت و تاریخ خیش را با سنجه این چارچوب تازه محک زده و بر اساس نتیجه آن نظم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تازه‌ای بنا کند. نهایتاً در سپهر سیاست شهروندی و نظام نمایندگی مردم در حوزه اقتصاد حاکمیت ابتکار فردی و در سپهر فرهنگ غالب شدن عقل انسان مفاهیم تعیین کننده شدند. مصداق عملی آن در غرب به ترتیب در سیاست مردم سالاری دموکراسی، در اقتصاد شایسته سالاری، رقابت و سرمایه داری و در فرهنگ علم مداری، دانشگاه و نظام اداری مبتنی بر عقل است. بسیاری معتقدند که این گرته موفق غربی می تواند منبع الهام و نه تقلید از آن برای بقیه جهان باشد. اما در اینجا نیز مجدداً یادآور می شوم که هر الهامی تنها پس از شناخت ریشه تحولات غرب که روند تجدد است کارساز و موفق خواهد بود. باز تعریف سنت با تجدد ظاهری منطقی و به قوت اقوا کننده دارد، اما غیر عملی است. انسان نمی تواند و نباید گذشته را با امروز بسنجد که روشی تاریخی گری است. عکس آن امکان پذیر است که همانا عبرت گرفتن از تاریخ به عنوان چراغ راه آینده است. حال را می توان در سایه تجربه گذشته محک زد، اما گذشته را نباید با سنجه حال ارزیابی نمود. مشاهده تیز بینانه تر از تجربه موفق غرب روشن می کند که در آنجا سنت با تجدد تعریف نشد، بلکه دلالت بر گفتگو بین آنها دارد. غرب با ادعای نوزایی و بازسازی با توجه و در سایه دو سنت یونانی، دموکراسی آتن و رومی، جمهوریت و حکومت قانون در روم به میدان آمده است. خواننده را توجه می دهم که می گویم تجدد با توجه و در سایه این دو سنت با دقت و تعمق، نه کل گذشته که سنت های مطلوب آن را به خدمت گرفته است. مثلا غربی ها از یونان باستان نه تجربه اسپارت که نظامیگری، جهانگیری و جهانخواری را برجسته کرد، که تجربه آتن را مد نظر قرار دادند که آزادی و مردم سالاری و تولید همه جانبه را میراث گذارده است. پانویس: خواننده فکور مسلماً ایراد خواهد گرفت که در آتن بردگی وجود داشت و زنان از شرکت در عرصه عمومی محروم بودند. این واقعیت است، اما توجه کنیم که در مذهب مختار روز بردگان و یا تمام کسانی که از این حقوق محروم بودند کمتر از انسان تلقی می شدند. تفاوت مفهوم جدید شهروندی با قدیم در گستردگی و شمولیت آن است. در مذهب مختار جدید همه انسان ها از حق طبیعی برخوردارند، زیرا داشتن حقوق به هیچ شأن پیشینی و یا بیرونی مشروط نیست. ادامه متن: از میراث روم تجربه جمهوری خواهی. سیسرون 106 تا 43 قبل از میلاد، حقوقدان و درایت و تجربه مجلس سنا مورد توجه است و نه روم امپراتوری. آمیزش این دو سنت مهم است، زیرا مردم سالار و دموکراسی نقش و حضور مردم را ضروری می کند و جمهوری قاعده حضور همه مردم. توجه کنیم که جمهوری مردم سالار حکومت همه مردم است، صرف نظر از نژاد، خرد فرهنگ، سلیقه و حتی ترجیح دینی، که با قاعده انتخابات دوره‌ای و به نوبت یک گروه با سلیقه خاص سیاسی و البته با ترجیح و تایید اکثریت سکان حکومت را به دست می‌گیرد. در عین حال این روایت تازه در غرب به کمک بازبینی و ارزیابی مداوم توانسته است ادامه پیدا کند. نقادی‌های استوار به اندیشه نوزایی که با ایدئالیسم آلمان و به ویژه اندیشمندان غیوری مثل نیچه آغاز شد و بعد در سده 20 توسط مارتین هایدگر ادامه یافت، نشان داد که نوزایی یک شالوده سازی کارآمد و موفق بوده است و نه حقیقت مطلق و همه شمول. جزئیات مفصلتر در این مورد را در گفتارهای بعد از زبان چارلز تیلور می شنویم. در اینجا کافی است که بگویم یکی دیگر از ایرادهای مهم به این روایت حذف یک میراث خاص است. در واقعیت تاریخی آن، نوذایی اگر بخش مهمی از میراث عظیم بشری را که تجربه اسلام باشد نادیده می گرفت، نمی توانست موفق شود. مورخ برجسته دانشگاه کلمبیا ریچارد بولیت اخیراً کتابی تألیف کرده است تا نشان دهد تمدن امروز غرب همانا جز بازسازی تمدن‌های مسیحی اسلامی چیز دیگری نیست. پانویس ریچارد بولیت The Case for Islam and Christian Civilization نیویورک کلمبیا یونیورسیتی پرس 2004. ادامه متن. بازگردم به حرف اصلی که میتوان تجدد را در سایه سنت دریافت، ولی تجدد سازی از طریق بازسازی سنت با تجدد نوعی مهندسی اجتماعی و شیپور را از درگشاد نواختن است. به همین دلیل اگر موفق هم بشود، چیزی جز شبه تجدد یا نو شدن نخواهد بود. پانویس در رابطه با تجربه ایران، مورخ و اقتصاددان محمد علی همایون کاتوزیان تجربه عصر پهلوی را نه تجدد که نو شدن یا شبه تجدد می خواند. در این حال یک روایت شاهکار سینمایی از روند نو شدن در این عصر در فیلمی از ابراهیم گلستان با عنوان اسرار گنج دره جنیست که نشان می دهد چگونه ثروت بادآورده ممکن است همه چیز را نو کند، اما شیرازی اصلی زندگی را از هم بپاشد. کتاب شناسی اثر کاتوزیان با عنوان بسیار جالب استبداد و شبه تجددگرایی 1926 تا 1979 به این شرح است: همایون کاتوزیان The Political Economy of Iran Despotism and پزودو مدرنیسم لندن مکمیلان 1981. ادامه متن. مهندسی اجتماعی در دراز مدت اقدامی است خطرناک که انسجام درونی جامعه را مختل می سازد. دو، تجدد سازی محدود و ویترینی. این روش فرض می کند که نمی توان کل جامعه را متجدد کرد. راه بهتر این است که با برخی حوزه ها آغاز نمود و امیدوار بود که نتایج مثبت آن به تدریج به کل جامعه سرایت کند. این اندیشه ابتدا در برخی از کشورها به عنوان مناطق آزاد تجاری بروز کرد. منظور اختصاص دادن یک منطقه و یک بندر به مراودات اقتصادی به دور از هر گونه محدودیت، مدیریت و یا کنترل است. تصور این است که در چنین مناطقی استعدادها تشویق، ابتکارها شکوفا و تولید کلان می شود. سپس منافع حاصل از آن کل جامعه را بهره‌مند خواهد ساخت. اولین منطقه آزاد در سال 1888 در هامبورگ ایجاد شد و به تدریج به بقیه جهان گسترش یافت. معروفترین آنها در جهان سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو و در ایران کیش و قشم است. این نوع تجددسازی نسبتاً ساده است، زیرا بیشتر به باز تولید جنبه‌های عملی و کاربردی تجدد تأکید دارد. ادعا این است که میتوان یک ویترین زیبا درست نمود که به عنوان گرته برای کل جامعه درآید. به همین دلیل چون این فکری به صورت تأسیس مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی یا اصولاً جامعه کوچک و نمونه بروز کرده است. بسیاری از دانشگاه‌های جدید در کشورهایی که در تعطیلات تاریخی به سر می‌برند از چون این الگویی پیروی می‌کنند. در این مؤسسات آخرین و پیشرفته‌ترین مباحث، اما اغلب بی ارتباط با پرسش‌های عاجل و مهم بومی صورت می‌گیرد و نتایج نظری مهمی هم به بار می‌آورد، ولی از آنجا که لولایی آنها را به بدنه بومی جامعه مربوط نمی‌کند، نتیجه مهم و کارسازی آید خود جامعه نمی‌شود. گاه محصولات آنها به جای ماندن در جامعه بومی، به سادگی به جوامع در حال توسعه‌ای مانند اروپا، آمریکا و استرالیا صادر می‌شود. مثال بارز تازه برای منطقه‌ای که با اندیشه تجددسازی محدود و ویترینی شکل گرفته است در هند، در شهرک دواراکا واقع در جنوب غرب دهلی پایتخت هندوستان است. به دلیل اینکه از سازمان یافته‌ترین، منظم‌ترین، تمیزترین و کارآمدترین نظام‌های اداری، ارتباطی، ترابری، مترو، اتوبوسرانی و به طور کلی همه امکانات زندگی شهری جدید برخوردار است، آن را شهرک نمونه می نامند. ساختمان، توسعه، سازمان و مدیریت آن بر اساس آخرین معیارهای تجدد شکل گرفته است. تجربه موفقی است، اما اولاً تعمیم آن به کل هندوستان از محالات است، زیرا به یک معنا این تجربه همان غربی سازی اما حاشیه‌ای حساب شده و مدیریت شده است و ثانیاً میوه حوزه عملی و کاربردی تجدد بدون تنه و شاخه یا برخورداری از پشتوانه نظری پیچیده، اگر هم در کوتاه مدت موفق شود، در دراز مدت ادامه نخواهد یافت. به بیان دیگر، جنبه‌های کاربردی تجدد را در یک محیط تصنعی به کار گرفتن بدون یک گفتگوی کارساز با مبانی فلسفی تجدد کاری ماندنی به بار نمی آورد. از طرفی از آنجا که این نوع تجدد سازی معمولاً از بالا و بر کل جامعه تحمیل می شود، حتی در کوتاه مدت منشأ از خود بیگانگی و بحران خواهد بود. 3. تجدد سازی سنتزی، گفتگوی میان سنت و تجدد. شکل سوم تجدد سازی، امکان ایجاد یک سنتز کارساز و مولد از کناکنش میان تجدد و سنت و یا جهانبینی انسان حضور و جهانبینی قدیم است. یکی از مهمترین جنبه‌های گفتگوی کارساز در ترازو گذاردن تجدد است که معنا و لوازم خاص می‌طلبد. مثلا نمونه و الگوی معروف و ظاهراً قبول شده گفتمان غربی زدگی، چه به صورت جامعه شناختی آن توسط روانشاد جلال آل احمد، پانویس جلال آل احمد غرب زدگی تهران رواق بی تاریخ ادامه متن، و چه به صورت فلسفی آن توسط سید احمد فردید، نه فقط کارساز نیست، بلکه به جرأت بگویم بدآموزی و به تبع آن پیامد مخرب دارد. پانویس سید احمد فردید، دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان به کوشش محمد مددپور، تهران مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر 1381، به ویژه صفحات 347 تا 365. ادامه متن. مهمترین ایراد به هر دو رهیافت این است که غرب را سنجه و معیار قضاوت می‌گیرند. با کمی دقت روشن می‌شود که واژگان غرب زدگی وضعیتی را که شخص یا جامعه به آن دچار است تنها متأثر و در رابطه با غرب می‌فهمد، در حالی که در گزینه سنتز و گفتگو حضور و برقراری کناکنش برابر و کارساز از ملزومات اولیه است. برای ما بومی ترین، بهترین و موفق ترین مثال این گونه گفتگو، کناکنش و سنتز همانا مکتب فلاسفه ایرانی مسلمان است که با کوشش خود فلسفه اسلامی را بنیاد گذاری کردند. سرسلسله این گروه ابو نصر فارابی 870 تا 950 میلادی است که دانشور و استاد فلسفه معاصر رضا داوری به درستی وی را مؤسس فلسفه اسلامی می‌خواند. پانویس رضا داوری، فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1356. ادامه متن. شالوده شکنی سرگذشت بروز فلسفه اسلامی چه بسا ما را به فهم منطق درونی روش سنتز و گفتگو نزدیک کند. خلاصه مطلب این که در کناکنش جهانبینی اسلامی و هلنی، سلسله فلاسفه مسلمان هم سنت خود را جدی گرفتند و هم سنت هلنی را. آنها سعی کردند اصول و ارزش‌های هر یک را مستقل از دیگری و به وجهی که باورمندان در هر یک از این سنت‌ها آن را می‌فهمیدند درک کنند. در این مرحله باید یک فهم همدلانه صورت بگیرد. تناقض نما این است که در این راه دانشور و محقق باید از موضوع فاصله بگیرد تا بتواند آن را بهتر ببیند. بصیرت عبدالکریم سروش قابل توجه است. کسی میتواند از سنت گفتگو کند که از آن بیرون آمده باشد، و کسی میتواند از مدرنیته سخن بگوید که از آن فاصله گرفته باشد. پانویس عبدالکریم سروش، فر بهتر از ایدئولوژی، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ سوم 1375، صفحه 351. ادامه متن. فاصله گرفتن یعنی پرهیز از هر پیش قضاوت و یا هرمنوتیک زن، و کوشش برای اعمال هرمنوتیک فهم. فارابی با چنین رهیافتی آغاز کرد و توانست از اسلام و فلسفه یونان به کفایت فاصله گرفته به خوبی گفتگوی کارساز میان آن دو برقرار کند. به دلیل همین فاصله نه فقط موفق شد هر یک را مستقلاً بفهمد و منطق درونی هر یک را دریابد، بلکه با تمایز گذاردن میان جنبه‌هایی از مباحث در میان مسلمانان که مخاطب آن انسان بود، از حیث انسان بودن با آنچه از فرهنگ محلی تأثیر گرفته بود و همچنین با تمایز میان آنچه در اندیشه یونانی مخاطبش انسان بود با جنبه‌های فرهنگی یونان، سنتز مهمی از جنبه‌های انسانی اندیشه مسلمانان و یونانیان به وجود آورد. اینکه فارابی در میان مسلمانان به عنوان بنیانگذار فلسفه اسلامی معروف است و اینکه در جهان به عنوان معلم ثانی بعد از ارسطو خطاب شده است، دلالت بر این دارد که وی توانست گفتگوی موفقیت‌آمیزی ایجاد کند. سرنوشت جهان اسلام در دو سده گذشته موارد ناموفقی است، گرچه خیزش‌های متعدد در جهت بازسازی فکر دینی بروز کرده است، اما هنوز احساگری مانند فارابی تولید نشده تا این منطقه بسیار مهم را از تعطیلی تاریخی بدرآورد. پانویس: بازسازی فکر دینی، این عنوان کتاب علامه اقبال 1877 تا 1938 است که با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است. محمد اقبال، احیاء فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران، کانون نشر پژوهش‌های اسلامی بی تاریخ. ادامه متن: شاخص انضمامی تر، هرچند کوچک اما بسیار گویا، رفتار یک دانشجوست در دانشگاه تهران در درس اندیشه سیاسی غرب که از هراکلیت آغاز و به ماکیاولی ختم می شد. وی پیشنهاد کرد مفهوم اشتراکی و قسط را در اندیشه های افلاطون و حضرت علی علیه السلام مقایسه کند. نگارنده با خوشحالی دانشجو را به این کار تشویق کرد، اما وقتی مقاله تمام شده را مرور نمود، دریافت که دانشجو قصد فهم نداشته، بلکه با هرمنوتیک زن رد اندیشه افلاطون را هدف کوشش خود قرار داده است. نکته دیگر این که در سراسر مقاله هیچ جا اسمی از افلاطون برده نشده و بدتر، همه جا وی را با ضمیر گاه گیج کننده او و گاه توهین‌آمیز آن مرد خطاب کرده بود. وقتی علت را جویا شدم، او تعجب کنان گفت: چگونه میتوان اسم حضرت را با این موجود منحرف بر روی یک کاغذ نوشت؟ با چنین موضع هنجاری نمیتوان یک گفتگوی کارساز به وجود آورد. درباره کناکنش تجدد و سنت مثلا باید کوشید تا قدر باور که مفهوم اساسی در اندیشه قدیم است همان گونه شناخته شود که ارزش آزادی که اندیشه بنیانی در جهان بینی انسان حضور است. قدر شناسی یعنی به همان اندازه که یک انسان سنتی دینی برای اولی و یک انسان جدید برای دومی قائل است و به دور از هر قضاوتی از قبل این مفاهیم را ارزشمند بدانیم. سپس جنبه‌های انسانی هر یک از جنبه‌های فرهنگی محلیشان را شناسایی کرده و نقاط متناقض، متنافر، متفاوت و متمایز را روشن کنیم. بالاخره حوزه‌های اشتراک، همجنسی، تقارن و تشابه را نشان بدهیم. این یک تمرین ذهنی است که دوری کردن از قضاوت شرط اول و هرمنوتیک فهم شرط شناخت شناسی آن است. می باید با هر دو موضع در کمال احترام و جدیت برخورد نمود. گمان من این است که جهان اسلام درباره تجدد موفق نشده است که یک فارابی برای زمان حاضر بپروراند، در حالی که در غرب امروز مثال ها فراوانند. برای نگارنده چارلز تیلور موفق ترین مثال از یک فارابی زمان است، زیرا او توانسته است همدلانه تجدد و منطق درونی آن را دریابد و در عین حال منطق درونی مسیحیت را برای باورمندانی که می‌خواهند هم دیندار باشند و هم متجدد روشن نماید. اما تیلور کیست؟